بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما على مولانا بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. عرض سلام خدمت همه حضار محترم. در ادامه سلسله مباحث پاسخ به شبهات فاطمیه، ابتدا به تکمیل موضوع پیشینی پردازیم و سپس به طرح موضوع جدیدی در سلسله مباحث شبهات فاطمیه خواهیم پرداخت. در اولین بخش موضوع صحبت بر سر این بود که منکران شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در طلب ارائه شواهدی بودند برای آنکه رابطه دوستانه ای رو میان اون حضرت و اهل بیت علیهم السلام با خلفا ترسیم کنند و از رهگذر این رابطه دوستانه چنین نتیجه بگیرند که شهادت حضرت صدیقه به وقوع نپیوسته است. به نظر میرسه آخرین موردی که باید در رسی بشه و گاه و بیگاه میبینیم که در کتابهاشون یا در سایت ها و شبکه های ماهواریشون بهش میپردازن این نکته است که میگن قرآن کریم در سوره مبارکه محمد آخرین آیه اصحاب پیغمبر رو با عنوان رحما و بینهم معرفی کرده است. رحما و بینهم یعنی کسانی که نسبت به هم دیگر رحیم و مهربان هستند. خب می‌دانید که خلفایی که شما شیعیان معتقد هستید اینها قاتلان صدیقه طاهره هستند از اصحاب پیغمبرند. خود حضرت صدیقه سلام الله علیها هم از اصحاب پیغمبر است، دختر پیغمبر است. بنابراین در طبق این آیه اینها با هم مهربان بودند. در امکان ندارد که آنچه شما میگید به وقوع پیوسته باشد. در پاسخ دو مرحله رو باید طی بکنیم. گام اول این که به ارائه مثالهای نقضی بپردازیم که قرآن تاریخ مسلم شیعه و سنی ارائه کرده است و بر طبق اونها رابطه ای خصمانه میان اصحاب پیغمبر ترسیم شده است. این گام اول ماست. در گام دوم معنای آیه رو بررسی خواهیم کرد. در پاسخ نقضی به شبهه رحما و بینهم عرض می شود که وقتی تاریخ رو ملاحظه می کنیم می بینیم که میان اصحاب پیغمبر درگیری های بسیار شدید و عمیقی رخ داده است. شاید بارزترین نمونه آن قتل عثمان باشه. هیچ سنی و هیچ شیعه در این تردید ندارد که عثمان کشته شده است و همه معتقدند که قاتلان عثمان از اصحاب بلکه بزرگان اصحاب پیغمبر بودند. برخی از قاتلان او کسانی بودند که در بیعت رضوان شرکت داشتند. در بحث عدالت صحابه بحث شده است و بحث کرده این که آیا آیه بیعت رضوان نشان دهنده عدالت صحابه است یا خیر. در اونجا این سوال رو می‌پرسیم اگر شما معتقدید که آیه بیعت رضوان نشان دهنده پاکی و عدالت صحابه است، چگونه می‌پذیرید که تعدادی از بیعت کنندگان رضوان قاتلان عثمان باشند؟ آیا عثمان به حق کشته شده است؟ اگر به حق کشته شده است، پس چگونه او رو خلیفه به حق پیغمبر می‌دانید؟ آیا به ناحق کشته شده است؟ پس چگونه قاتلان او را عادل می‌شمارید و اونها رو پاک و منزه می‌دانید بر طبق آیه بیعت رضوان؟ در اینجا هم همین سوال رو می‌پرسیم اگر قاتلان عثمان افراد رحیم و مهربانی بوده اند و بر طبق این آیه با محبت و لطف برخورد کرده اند و مقتضای محبت و لطف با عثمان این است که او را بکشند، پس چگونه عثمان را مظلوم می دانید؟ و اگر نه می گویید عثمان مظلومانه کشته شده، پس چگونه قاتلان عثمان را رحما و بینهم می خواهید معرفی بکنید؟ هر سری رو که بگیرید دچار تناقض می شید. جالبه که وقتی مراجعه می کنیم می بینیم علمای بزرگ اهل سنت راجع به قاتلین عثمان سخنان تندی دارند. قاتلان عثمان رو فاسق، محارب، سافک دم معرفی کردند. اونها رو لعنت کردند. مثلا شخصی مثل ابن حزم که فرد بزرگی است در الفصل خودش جلد 4 صفحه 123 میگه فقتلوه ولا خیر من ذلک عند احد. اصحاب پیغمبر عثمان رو کشتند. به این در این کار هیچ خیری نیست. بعد میگه لعن الله من قتله. خدا لعنت کنه کسی را که او را کشت. کسانی که او را کشتند. و راضی نه به قتله. خدا لعنت کنه کسانی را که راضی به قتل عثمان بودند. این یک نمونه. آقای شمس الدین ذهبی بسیار بزرگ است. آثار فراوانی دارد در تاریخ الاسلام خودش. در جلد 3 صفحه 654 میگه فکل هؤلاء نبرأ منهم و نبغضهم فی الله. از تمام قاتلان عثمان براءت میجوییم و به خاطر خدا بغض آنها رو داریم و نکل امورهم الی الله عز و جل. امر آنها رو به خدا واگذاریم. سوال ما این است آقای ذهبی، آقای ابن حزم، کسانی که معتقدید اصحاب پیغمبر و هما و بینهم بودند، چگونه مقتضای رحمت این است که خلیفه پیغمبر را بکشند و اون وقت شما لعن بکنید؟ اگر رحم اون بین هم بودن چرا باید ملعون شما واقع بشوند؟ آیا می توانید به استناد آیه رحم و بین هم قتل عثمان را انکار بکنید؟ اگر این کار را نمی توانید بکنید، پس چگونه است که درباره صدیقه طاهره دارید به چنین خطای فاحشی مرتکب می شوید؟ نمونه دیگر، نمونه ایست که باز تاریخ کسی اکسانی متواتر نقل کرده است و هیچ کس تردیدی ندارد. این قصه قصه مالک ابن نوریره است. مالک ابن نوریره بزرگ قبیله است و به دست از اصحاب بزرگ پیغمبر است. پیغمبر رو دیده، از سمت پیغمبر مسئولیت هایی داشته در بین قبیله است. و خالد ابن ولید هم که جزو اصحاب پیغمبر است. و هیچ کس تردید ندارد که خالد ابن ولید قاتل مالک بوده. خب سوال این است که چگونه می شود رحما و بینهم را دلیل بر انکار این قصه گرفت؟ آیا می شود با استناد به رحما و بینهم قتل مالک ابن نویره را انکار کرد؟ اگر نمی شود چگونه بس راجع به صدیقه کبرا دارید این کار رو میکنید و با استناد به این آیه شهادت اون حضرت این کار میکنید؟ نمونه سوم برپایی جنگ جمل هستش. شیعه سنی همه معتقدند که جنگ جمل در آغازین سالهای حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام رخ داده است. طرفین جنگ جمل مشخصه. در یک طرف عایشه همسر پیغمبر، طلحه و زبیر از اصحاب بزرگ و معروف پیغمبر، و در طرف مقابل امیرالمؤمنین علیه السلام با صحابی پیغمبر. آیا می توان با استناد به رحما و بینهم جنگ جمل رو انکار کرد؟ بگوییم اینها همه از اصحاب پیغمبرن، اصحاب پیغمبر هم که با هم دیگر مهربانن، پس جنگ جمل اتفاق نیفتاده است؟ اگر چنین انکاری بی‌معنا و خنده داره، چگونه باعث با این استناد دارید شهادت حضرت صدیقه رو انکار میکنید؟ از این موارد زیاده، من دیگه نمیخوام شما رو خیلی معطل بکنم. جنگ صفین هم باز نمونه دیگری است که معاویه از اصحاب پیغمبر است، به قول آقایان اهل سنت کاتب وحی است، در طرف مقابل هم امیرالمؤمنین علیه السلام است. او هم داماد پیغمبر و از اصحاب پیغمبر. آیا می توان با رحما و بینهم جنگ صفین رو انکار کرد؟ می بینیم که این استدلال استدلالی بسیار سست و واهی. پس ما در این بخش به ارائه مثالهای نقضی پرداختیم که توسط اون نشان دهیم که اهل سنت و کسانی که میخواهند با استناد به این آیه شهادت حضرت صدیق رو انکار بکنند معنای آیه رو درست نفهمیدند. اگر معنای آیه این باشد که آنان دارن مطرح میکنند، پس باید بسیاری از مسلمات تاریخی رو از کتب تاریخی پاک کرد. در بخش پاسخ حلی میگوییم این آیه در مقام بیان صفات همه اصحاب پیغمبر نیست. اولا خود آیه نمیگوید تمام اصحاب پیغمبر چنین هستند. میفهمد والذین معه اشداء علی الکفار و حماء بینهم تراهم رکعا سجدا. آیا همه این گونه هستند یا بخشی؟ در ادامه آیه، بخش پایانی آیه میفهمد وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظیما. ما در بخش ابتدایی که میفهمد والذین معه اشداء علی الکفار مرددیم آیا همه اصحاب پیغمبر دارای چنین صفات نیکویی هستند یا برخی؟ در پایان قرآن تکلیف رو مشخص میکنه. در پایان آیه میفهمد آن دست از اصحاب پیغمبر مورد مغفرت و اجر عظیم خدا هستند که ایمان بیاورند و عمل صالح انجام بدهند. این نشون میده که پس صحابی بودن پیغمبر به تنهایی کافی نیست، یک ایمان لازمه، دو عمل صالح. اگر اینها بود مورد مغفرت و اجر عظیم میشود. و در پاسخ دوم عرض میکنیم که شاید این آیه اصلا در مقام اخبار نباشه، بلکه در مقام انشاء باشه. یعنی چی؟ گاهی اوقات شما میبینید که پسرتون برخورد مناسبی نداره، میخواید برخورد او، رفتار او اصلاح بکنید. میگید که چقدر پسر من خوب برخورد میکنه، چقدر پسر من مؤدبه، چقدر پسر من خوش اخلاقه، آفرین. نمیخواهید اخبار کنید، نمیخواهید گزارش بدهید از رفتار او، بلکه میخواهید به او آموزش بدهید، میخواهید به او دستور بدهید، در قالب گزارش دستور خودتون رو مطرح میکنید. در علم اصول مطرح است که بعضی از اوامر الهی در قالب اخبار بیان میشود. میگویند انشاء در قالب اخبار، یعنی امر در قالب گزارش. این آیه هم برای آنکه با اون تناقض‌های عجیب و غریب که در بخش پاسخ نقضی مطرح شد مواجه نشود، باید از قبیل انشاء در قالب اخبار باشه. یا اینکه بگوییم نه، منظور همه اصحاب پیغمبر نیست، به کدام قرینه؟ به قرینه پایان آیه که می فرماید آن دست از اصحاب مورد مغفرت و اجر عظیمند که ایمان و عمل صالح بیاورند. این بعضیت یا آن دست از اصحاب با منهمی که در آیه آمده می شود فهمید، از عبارت الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم می توان فهمید که پس همه اصحاب مورد نظر نیستند. اصطلاحا من تبعیضی است. بنابراین در جنبندی عرض میکنیم که چه پاسخ نقضی و چه پاسخ حلی هر دو این شبهه را دفع میکند که چون اصحاب پیغمبر مهربان بودند پس شهادت اتفاق نیفتاده است. خیر اینچنین نیست، نه مفهوم آیه و نه گزارش های تاریخ قطعی اسلامی هیچ کدام چنین سخنی را تأیید نمیکنند. در پایان این بخش که به رابطه دوستانه میان خلفا و اهل بیت علیهم السلام پرداختیم، خوبه که به یک نکته مهم اشاره کنم، با اون این که اگر ما در یک موضوعی دلیل داشتیم هیچ وقت نوبت به شاهد نمیرسیم. منظورم از شاهد چیه؟ شاهد یعنی اون نکاتی که به صورت مستقیم و قطعی موضوع مورد نظر رو اثبات نمی کنه، بلکه یک قرینه است، یک احتماله. ما این وقت دلیل رو کنار نمی گذاریم، با احتمالات کار بکنیم. اگر من یقین دارم، قطع دارم، مطمئنم که برادرم دوست منه، خیرخواه منه، حالا اگر توی یک مناسبتی، توی مجلسی، توی برخوردی سلام کردم و جواب سلام رو نداد، این رو نمیتوانم دلیل بگیرم بر این که او با من دشمنه، با من دوست نیست، چون جواب سلام من رو نداده. میگیم نه، چنین کاری نکن شما. این دلیل نیست، این یه شاهد میتونه باشه. شما که مطمئنی، شما که از پیش علم داری که او با شما رفاقت داره، دوست شماست، به شما محبت داره، نمیشه سلام نکردن، یه جواب سلام ندادن رو دلیل بر دشمنی بگید. شاید حواسش نبوده، شاید نشنیده. دقت میکنید؟ مثال دیگه عرض کنم. وقتی شما به عنوان مثال فیلم دزدی آقای ایکس رو از مغازه آقای وای دارید، تمام دوربین ها داره گزارش میده، حالا اگر یک کسی بیاد به که نه، شاهد من بر این که این آقا دزد نیست این است که این آقا خودش وضع مالیش بد نیست، خوبه، پس این نمیتواند بره سراغ دزدی، معنا نداره بره سراغ دزدی. میگیم بابا ما دلیل روشن داریم، شما چگونه میخوایی برای دلیل روشن ما یه شاهد بیاری و با یک قرینه و احتمال که این آقا وضعش بود پس قاعدتا سراغ دزدی نباید برود، این دلیل روشن ما رو میخوای انکار بکنی. در موضوع شهادت حضرت صدیق هم ما چنین وضعیتی داریم. ما دلائل روشن و قطعی داریم در این که این واقعه اتفاق افتاده. بنابراین شما هر چقدر هم که شاهد و قرینه و احتمال ارائه کنید، ما نمیتوانیم دلیل قطعیمون رو درش تردید بکنیم. وقتی شیعه بکنیم، نه در یک نقل، در ده ها نقل به شکل‌های مختلف این قصه رو مطرح کردن، ما چگونه میتوانیم تن بدیم به این شواهد و با صرف یک سری احتمالات اون دلیل قطعیمون رو ازش چشم بپوشیم؟ حتی در مورد رابطه خود اهل بیت علیهم السلام با خلفا، ما دلیل قطعی داریم که رابطه رابطه خوبی نبوده. وقتی صحیح مسلم، صحیح بخاری، گذشته از بقیه کتب شیعه و سنی، من همین دو کتاب معروف و مستند و صحیح نزد عامه رو دارم بهشون دارم، وقتی اینها به صراحت میگویند که غضبت فاطمه بنت رسول الله، وقتی به صراحت میگویند فوجدت فاطمه علی عبیدت، فاطمه دختر رسول خدا غضبناک شد، فاطمه دختر رسول خدا غضب کرد، خشمناک شد. صحیح بخاری در جلد 4 صفحه 42، صحیح مسلم در جلد 5 صفحه 153. وقتی اینها به این صراحت دارن میگن، ما چگونه میتوانیم رابطه رو دوستانه معرفی بکنیم؟ هر چقدر هم که شاهد در میان باشه، نمیتواند این شواهد، این اسناد محکم و قطعی رو جابجا بکنه. وقتی که صحیح مسلم به صراحت میگوید که امیرالمؤمنین علیه السلام نظرشون راجع به ابوبکر این بوده است که او را دروغگو، گناهکار، خیانتکار و فریبکار میدانستند، ما چگونه میتوانیم با یک سری شواهدی از این دلائل قطعی و صریح دست برداریم؟ ببینید قصه قصه مفصلی است، اگه بخوام حالا واردش بشیم خیلی طول میکشه. خلاصش اینه که عباس و امیرالمؤمنین میایند پیش عمر بن خطاب، یه موضوعی رو آوردن برای ترافع و تحاکم. اون وقت عمر میگوید که شما نظرتون راجع به خلیفه اول این بود که او را کاذب و عاصم و قادر و خائن میدانستید. رأیتماه کاذبا عاصما غادرا خائنا، دروغگو، گناهکار، فریبکار و خیانتکار. خب او از دنیا رفت، من شدم خلیفه رسول خدا و جانشین ابوبکر. حالا هم که من به خلافت رسیدم، باز هم شما من را دروغگو، گناهکار، فریبکار و خائن می‌دانید. فرأیتمانی کاذبا عاصما غادرا خائنا. این تصریح صحیح مسلمه. صحیح بخاری هم نقل کرده، ولی به جای این عبارات چهارگانه کاذبا عاصما غادرا خائنا، کذا و کذا آورده، چون می‌دانسته که خیلی بار سنگینی داره. معرضمون این است که وقتی چنین تصریحات روشنی داریم، چگونه می توانیم با یک سری شواهد رابطه دوستانه ای رو برای اهل بیت و خلفا ترسیم کنیم؟ چنین کاری منطقی و عقلی نیست. وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام خودشون با بارها و بارها در مواقع مختلف، در نهج البلاغه، در غیر نهج البلاغه، در نهج‌های شیعه و سنی فراوان اظهار مظلومیت کرده اند، شکایت کرده اند، حق خودشون رو مقصوب دانسته اند، خلفای اول و دوم رو قاصد معرفی کرده اند، ما چگونه می توانیم به شواهدی که شما ارائه می کنید تن بدیم؟ حد اکثر می شود چی؟ می شود شبهه‌ای در مقابل حرف محکم و صریح. شبهه رو اگر ما پاسخ هم نداشته باشیم، باز هم حرف محکم و صریح جا به جا نمی شود. گرچه ما در بخش‌های گذشته سعی کردیم به تک تک این شبهات و شواهد و احتمالات و قرائن پاسخ بدهیم، ولی میخوام عرضم اینه، در این درس میخوام اینو بگم که اگر ما حتی پاسخ هم نمیدادیم، باز بود شبهه، و شبهه هیچ وقت نمیتواند حرف محکم و صریح رو جابجا بکنه. باز قرینه بود، قرینه نمیتواند دلیل رو جابجا بکنه. شاهد بود، یه احتمال بود، احتمال شاهد نمیتواند علم و قطع و یقین و اطمینان ما رو جابجا بکنه. ببینید رابطه چنین رابطه تیره و تاریخ که صحیح بخاری نقل میکنه در جلد 5 صفحه 83 که امیرالمؤمنین علیه السلام میگویند من دوست ندارم عمر پیش من باشه. حضرت در پیامی که به ابوبکر میدن میفهمند که بیا پیش ما، هیچ کس رو با خودت نیار، عمر رو با خودت نیار، چرا؟ کراهیتن به محضر عمر، من بدم میاد که عمر پیش من باشه. این یک در کتب معتبر خود شما. از اون طرف در نهج البلاغه بارها و بارها حضرت میفهمند که حق من قطع شده. در خطبه شش میفهمند والله ما زلت مدفوعا عن حقی، به خدا قسم من همیشه از حقم دور مانده شدم، محروم بودم، مستعصرن علیه، بر من پیشین گرفتن، حق من رو می رو بودند، منذ قبض الله نبیه صلی الله علیه و آله و سلم حتی یوم الناس هزا، از روزی که پیغمبر از دنیا رفتن تا همین امروز حق من رو از من گرفتن. خب اینا صریحه، ما چگونه می توانیم این صراحت ها رو نادیده بگیریم؟ در خطبه سوم نهج البلاغه حضرت به صراحت می فرمند والله لقد تقمصها ابن ابی قحافه، به خدا قسم پسر ابی قحافه ابوبکر لباس خلافت رو به تن کرد، در حالی که میدانست جایگاه جایگاه منه، و انه لا یعلم ان محلی منها محل القتل من الرحا ينحدر عن السعي ولا يرقى الى الجنه. عبارات مفصله، خودتون مراجعه بفرمایید در خطبه شیخ نهج البلاغه راجع به عمر و راجع به عثمان، عبارات بسیار صریح و تندی دارن. ما نمیتوانیم با یک سری شواهد از این نصوص محکم دست بکشیم. بنابراین در اینجا میخوام عرض کنیم که اگر هم پیغمبر، اگر هم شواهدی رو شما ارائه بکنید و ما نتوانیم پاسخ بدهیم، که البته برای همه پاسخ داریم و دادیم و مطرح کردیم، ولی بر فرض که نمیتوانیم پاسخ بدهیم، باز هم ادعای شما قابل اثبات نبود. خب به نظر میرسه که در این بخش دیگه بیشتر مسئله در مسئله مهم گفته شده، بعد به مسئله دیگری بپردازیم که در بخش‌های بعد در خدمتتون خواهم. در بخش جدید به موضوع ویژگی‌های حضرت امیر علیه السلام استناد شده و بر طبق اون ویژگی‌ها خواستم که شهادت حضرت صدیقه رو انکار کنند. اولین ویژگی، ویژگی شجاعت امیرالمومنین علیه السلام، ادعا این است که این هستش که با وقوع هجوم خلیفه دوم و همراهانش به خانه امیرالمؤمنین علیه السلام، چرا حضرت امیر علیه السلام به اقدام نظامی در ضد این مهاجمان دست نزدند؟ آیا این کارشون با شجاعتشون سازگاره؟ چرا حضرت زهرا پشت در رفتند و با اونها رویارو شدند؟ در پاسخ به چند بخش مهم از عملکرد امام علیه السلام اشاره خواهیم کرد. در بخش اول این نکته رو باید تذکر بدیم و اون این که پیامبران و جانشینان اونها چون علم و عصمت الهی دارند، عملکرد خودشون رو بر طبق رضایت و فرمان خدا تنظیم میکنند، چون هم علم دارن به رضایت خدا، هم عصمت دارن، بنابراین چیزی بر خلاف رضایت خدا عمل نمی کنند. اگر ثابت شد که سخن یا عملی از امام معصوم سر زده، ما اینو میپذیریم و صحیح میدانیم، هرچند نتونیم راز و رمزش رو کشف بکنیم. خیلی نکته مهمیه. مثال بزنم، ما میبینیم که تاریخ قطعی یعنی قرآن کریم میگوین حضرت ابراهیم پیامبر خدا همسرش رو و فرزند خودش رو برمیداره، میاره توی بیابون بی آب و علف میگذاره، تنها رهاشون میکنه و خودش برمیگرده. خب این کار متداولی نیست، کاری نیست که ما بتوانیم با عقلمون تحلیلش بکنیم. یعنی چی؟ چرا زن و بچه تو برداشتی تو بیابون گذاشتیم و خودت هم تنهاشون گذاشتی رفتیم؟ میگه خدا دستور داده به من. خب چرا همچی کاری بکنم؟ من مأمورم به این که دستور خدا رو انجام بدم. هرچند ما حکمت این کار حضرت ابراهیم رو ندانیم، شاید حتی خدا حکمت این کار رو از خود حضرت ابراهیم هم مخفی بدارد، ولی نمیتوانیم اصل این واقعه رو انکار بکنیم. مثال دیگه، حضرت اسماعیل فرزند برومند پیامبر خدا به دستور خدا باید ذبح بشود. خب چرا خدای چرا این کارو داری میکنی؟ چرا هم که دستوری میدی؟ چرا باید زنده زنده پسرش رو ابراهیم جلوی چشش خودش سر ببره؟ شاید ما حکمت این کارو نفهمیم، ولی نمیتوانیم این کارش بکنیم، نمیتوانیم درش تردید داشته باشی. قرآن نقل کرده است و پیامبر خدا ابراهیم هم این چراها رو از خودش نپرسیده است. شاید حکمت این کار بر خود ابراهیم هم پوشیده مونده، ولی چون دستور خداست باید اطاعت بشود. مثال دیگه، مأموریت ویژه‌ای که حضرت موسی در همراهی خودش با خضر داشته، در سوره کهف گزارشش آمده، در آیه 65. کارهایی را خضر انجام می‌دهد که موسی پیغمبر خدا نمی‌تواند به حکمتش پی ببره. خدا علم اون کارها رو، حکمت اون کارها رو از موسی پوشانده. آیا می‌تواند انکار بشود؟ ما می‌توانیم انکار بکنیم بگویم همچه اتفاقاتی نیفتاده است؟ اگر حکمتش رو در پایان اون وقایع خدا خودش بیان نمی کرد، هر سه قصه ای که اتفاق افتاد، چه سوراخ کردن کشتی، چه ساختن اون دیوار و چه قتل اون غلام و اون جوان، اگر ما اینها رو در اون بیان نمی کرد خود قرآن، می توانستیم انکار بکنیم بگویم اینها دروغه؟ چی می خواهم عرض کنم؟ می خواهم بگم بعضی از کارها و افعال معصومین انبیاء خدا، ائمه معصومین علیهم السلام، به شکلی است که شاید ما نتوانیم به رمز و رازش پی ببریم، نتوانیم علتش رو کشف کنیم، نتوانیم به حکمتش دست پیدا بکنیم، اما حق نداریم انکار بکنیم، اگر گزارش قطعی و مسلمی داریم مثل قرآن. در قضیه شهادت حضرت صدیق هم همین است. فرض میکنیم که شیعه هیچ جوابی برای این که چرا حضرت صدیق پشت در رفتند و حضرت امیر نرفتند، چرا حضرت امیر دست شمشیر نبردند و سکوت کردند، حضرت سکوت تعبیر دقیقی نیست، اقدام مسلحانه نکردند، شاید ما نتوانیم برای هیچ یک از این پاسخها، فرض میکنیم نتوانیم برای هیچ یک از این سوالها پاسخ مناسبی داشته باشیم، اما آیا میتوانیم اصلش رو انکار بکنیم؟ وقتی شیعه بکنی نه یک نقل و دو نقل، ده ها نقل برای ما اینو گزارش کردند، خیلی نمیتوانیم. پس پاسخ اول ما این است که حکمت عمل کرده امام معصوم به راحتی کشف نمیشود، و اگر کشف نشد دلیلی بر انکارش نیست. در پاسخ دوم، بر اساس تحلیل تاریخ و روایات شیعه و سنی می توانیم به حکمت‌هایی از عملکرد خاص امیرالمومنین علیه السلام دست پیدا بکنیم. ما می دانیم که اهل بیت ما حکیمند، خداوند حکیم است، کار لغو و بیهوده و اشتباه انجام نمی دهند. حال گاه ما می توانیم به حکمت اونها پی ببریم؟ چه بهتر؟ گاه نمی توانیم. معتقدیم که در این قصه، در این موضوع خاص، می توانیم بر طبق گزارش‌های تاریخی و با تحلیل صحیح تاریخ به حکمت عملکرد خاص امیرالمؤمنین، یعنی این که حضرت اقدام مسلحانه نکردند و حضرت صدیقه طاهره رو پشت در فرستادن، پی ببریم. ولی قبل از این که من به این نکات بپردازم و حکمت‌هایی از این عملکرد حضرت رو خدمتتون عرض بکنم، خوبه که به یک نکته اشاره کنم، با اون این که چه در منابع شیعه و چه در منابع اهل سنت روایاتی داریم که پیغمبر خدا از امیرالمؤمنین علیه السلام عهد گرفتند که بعد از اون حضرت دست شمشیر نبرند، اقدام مسلحانه نکنند، مگر اینکه به تعداد کافی یار داشته باشند. ما میگوییم اگر هیچ توضیحی نداشته باشیم برای اینکه چرا حضرت امیر این کار رو کردند، چرا سکوت کردند، همین که پیغمبر به اون حضرت دستور داده اند کافی است که سکوت اون حضرت رو و عدم قیام مسلحانه اون حضرت رو ما بپذیریم، چنان که راجع به دستورات الهی به انبیای گذشته چونه چرا نباید بکنیم و باید بپذیریم. اما معتقدیم ما می توانیم حکمت این دستور ویژه پیغمبر به امیرالمؤمنین رو کشف بکنیم. در واقع سوال اساسی این است که چرا پیغمبر چنین دستوری دادند؟ سوال اول این بود که چرا امیرالمؤمنین چنین عمل کردند؟ پاسخ: چون پیغمبر چنین دستوری دادند. سوال دوم این است که چرا پیغمبر چنین دستوری دادند؟ آیا ما می توانیم به این چرا پاسخ بدهیم؟ بله می توانیم. قبل از این که وارد پاسخ به این سوال بشیم، چون مخالفین میخواهند با عدم اقدام مسلحانه امیرالمؤمنین شجاعت اون حضرت رو انکار بکنند، یا اینکه ما رو در یک بر سر یک دوراهی بگذارند، ببینند که اگر شجاع است پس چرا شمشیر نکشید و دفاع نکرد، و اگر شجاع نیست پس علی بن ابی طالبی که شما ترسیم میکنید رو از تاریخ پاک بکنید. ما رو میخوام بر سر این دوراهی بگذارند. ما در پاسخ میگوییم که شما شجاعت رو صحیح معنا نمی کنید. آیا شجاعت به معنای این است که انسان اقدام بکنه، حرکت نظامی رو ترتیب بده و اگر این کار رو نکرد دیگه شجاع نیست؟ اگر تعریف شما از شجاعت این باشد، بسیار اشتباه عمل کرده اید. چطور؟ ما نمونه هایی داریم در تاریخ حیات خود پیغمبر که پیغمبر دست به شمشیر نمی برد، اقدام نظامی نمی کند، به معنای مسامحی سکوت می کند، صلح می کند. آیا پیغمبر شجاع نبود؟ پیغمبر 13 سال در مکه زندگی کردند. 13 سال مدت نبوت پیغمبر در مکه بود. در این مدت پیغمبر کوچکترین اقدام نظامی کردند؟ خیر. آیا نمی دیدند مسلمان ها تحت شکنجه و اذیت مشرکین قریش هستند؟ چرا می دیدند؟ نقهای فراوانیه. ابن حجر عسقلانی در اصابه میگه که سمیه اولین شهیده اسلامی، پیغمبر می گذشتند در بیابان ها می دیدند که مشرکین قریش با نیزه بر بدن سمیه میزنند به جرم اینکه مسلمان شده. پیغمبر از کنار بدن نیمه جان او میگذشتن میفهمیدن صبرن یا آل یاسر موعدکم الجنه، صبر کنید وعدگاه شما بهشته. آیا میتوانیم بگوییم چون پیغمبر اقدام نظامی نکردند، شمشیر نکشیدند با کسانی که می‌خواستند مسلمان‌ها را شکنجه بدهند، نجنگیدند و مقابله نظامی نکردند، پس سزا نبودند؟ خیر. همچنین نمی‌شه زد. آیا چون پیغمبر چنین کاری نکردند، پس چنین جنایاتی از سمت قریش به وقوع نپیوسته است؟ اینم نمی‌شه گفت. نمی‌شه تاریخ را انکار کرد. پیغمبر در مدت 13 سالی که در مکه مدت رسالتشون بود، بسیار شکنجه دیدند، مسلمان ها بسیار شکنجه دیدند و پیغمبر کوچکترین اقدام نظامی نکردند. معلوم میشه پس شما تعریفتون از شجاعت تعریف صحیحی نیست. شما شجاعت رو اشتباه معنا کردید. شجاعت چیه؟ آنچه شما گفتید تحوره. بله، تحوره. تحور یعنی بدون عاقبت اندیشی اقدام کردن، دست به شمشیر بردن، حرکات نظامی رو ترتیب دادن. ولی شجاعت این نیست. شجاعت رکن اساسیش عاقبت اندیشیه، تدبیر، دوراندیشی، ببینم نتیجه این اقدام من چی میشود، آیا به نفع یا نه. پیغمبر صلح میکردند حتی بعد از هجرتشون به مدینه. وقتی صلح حدیبیه انجام شد، در صحیح بخاری شما ببینید عمر به شدت با پیغمبر به تندی برخورد میکنه، میگه والله ما سکتتو منذ بعثت، یه تعبیر مشابه این، به خدا قسم از وقتی که تو به نبوت و رسالت رسیدی مبعوث شدی، مثل امروز من شک نکردم در رسالت تو. تو چرا حاضر شدی با اینها صلح بکنی؟ چرا با اینها نجنگیدی؟ این منطق، منطق عمره که اگر پیغمبر صلح بکند، شکست خود است، عقب نشینی کرده است، باید حتما بجنگد. خیر، پیغمبر عاقبت اندیش است، تحلیل میکند ببیند کدام یک به نفع جامعه مسلمان ها و عاقبت اسلامه. امیرالمومنین هم دقیقا جانشین پیغمبر است، نفس نفیس پیغمبر است. او هم میبیند آیا اقدام نظامی علیه مهاجمین صحیح است یا خیر. اگر عاقبت خوبی نداشته باشه برای اسلام، اقدام نمی کند. سوال اینجا، سوالی که اون ابتدا پرسیدم، چرا پیغمبر از امیرالمومنین تعهد گرفتن که اگر یار نداشتی اقدام نکن. سوال رو باز اینجا دارم تکرار میکنیم. کدام حکمت در سکوت امیرالمومنین نهفته است که اگر امیرالمومنین اقدام نظامی بکند، عاقبت اسلام به خیر نخواهد بود؟ چگونه شیعه معتقد است که با سکوت امیرالمؤمنین چاره اندیشی بهتری انجام شد، عاقبت کار بهتر دیده شد؟ اینو در بخش بعد پاسخ خواهیم داد. در این بخش به پاسخ اصلی و اساسی می‌خواهیم بپردازیم و این که حکمت سکوت امیرالمؤمنین چه بود. یک بار دیگه من خوبه پاسخ این سوال رو تکرار بکنم. سوال این است که چرا امیرالمومنین اقدام نظامی نکردند؟ آیا شجاعت اون حضرت اقتضا نمی‌کرد که اقدام بکنند؟ پاسخ دادیم نه، شجاعت چنین اقتضایی ندارد. سوال این است که چه حکمتی در این کار حضرت نهفته است که شیعه مدعی است با این سکوت اتفاقا به نفع مسلمان ها شد؟ یا به عبارت دیگه، چرا پیغمبر از امیرالمومنین چنان عهدی گرفتند، اون عهد الهی که حضرت اگر یار نداشتند اقدام نکنند؟ گر که یاری داشتی درگیر شو، ریشش برکن بکن ساقش درو، ورنه بنشین و صبوری پیش ساز، شمع باش و هم بسوز و هم بساز. حکمت این دستور خدا و پیغمبر و امیرالمومنین چیست؟ در پاسخ عرض می‌کنیم که تنها راهی که در مقابل امیرالمومنین بعد از پیغمبر باقی مانده بود، صبر بود. حضرت امیر علیه السلام در خطبه سوم اهل بلاغه که معروف به خطبه شیخ شقی است، در بخش قبل هم توصیه کردم به سروران خودم که مراجعه بفرمایند، میفهمند که فرعیتو فصبرتو نه ببخشید فرعیتو ان صبر احجا فصبرتو و فی العین غضبه و فی الحلق شجا. دیدم صبر خردمندانه تر است در عبارت قبلیش میفهمند که فتفقت ارتعی ان اصول بید جدا او اصبر علا تخیت امیا. با خودم نشستم اندیشیدم که آیا با دست بریده شده اقدام بکنم ان اصول بید جدا ریشه اونها رو برکنم، او اصبر علا تخیت امیا یا بر این ظلمت تاریکی صبر بکنم. فرأیت ان الصبر احجا، دیدم صبر خردمندانه تر است. فصبرت و فی العین قضا و فی الحلقه کذا. اون عبارت معروف. خب چرا امیرالمؤمنین صبر رو خردمندانه تر میبیند؟ در پاسخ به دو سه نکته باید اشاره کنیم. یک این که تعداد یاران امیرالمؤمنین بسیار اندک بودند. چرا؟ چون با تحلیل وقایعی که در صحیفه و بعد از اون اتفاق افتاد به این نتیجه میرسیم که گروه قصد کسانی بودند که از سه زاویه مردم رو تحت فشار قرار دادند و سعی کردند اونها رو از امیرالمؤمنین علیه السلام جدا بکنند و به خودشون دعوت بکنند. سه ابزار زر، زور و تزویر. هر یک از اینها به جای خود باید بررسی بشه. من فقط روی ویژگی زور، از ابزار زورشون که استفاده کردن میخوام یه خورده منو بدم و توضیح بدم. ببینید صحیح بخاری که کتابی بسیار معتبر میگوید که لقد خوف عمر الناس، به نقل از عایشه میگه عمر مردم را ترسان تا تونست از مردم بیعت بگیره برای پدرم ابوبکر. در نقل‌های دیگری مثل نقل طبری داریم که میگوید اگر عمر نبود برای ابوبکر هیچ منصبی اقامه نمی‌شد. عمر بود که با ارعاب و تهدید مردم توانست موقعیت ابوبکر رو تثبیت بکنه. در اینجا کسانی که اهل تحقیق هستن خوب است که به کتاب صحیفه علامه عسکری رحمت الله علیه مراجعه بکنن. در اونجا ایشون به نقل‌های متفاوت و مختلف این تعدادت من جمله اون تدبیری که اندیشیدند با آوردن قبیله بنی اسلم در شهر مدینه و اون اقدامات خاصی که انجام دادن تا بتوانند با ارعاب و تهدید مردم برای ابوبکر بیعت بگیرند. خب این از یک طرف. بنابراین قاطبه جامعه، بدنه اصلی جامعه با این تهدید همه میدان رو خالی کردند و از این که بخواهند از امیرالمؤمنین دفاع بکنند سر باز کردند. بعدها در خطابه ای که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در مسجد ایراد فرمودند به همین نکته اشاره کردند. فرمودند شما انصار کسانی بودید که ما رو یاری می کردید، پیغمبر پدر من رو یاری کردید، چرا همسرم علی بن ابی طالب تنها گذاشتید؟ شما اعضاد ملت بودید، عضوها و بازوهای دین بودید، چرا دارید چشم پوشی میکنید؟ ما هذه الغمیزه عن حقی. اینا همه تنها گذاشتن اهل بیت رو و امیرالمومنین با یارانی بسیار اندک هم باید مقابله میکردن با جریان قصد. این از یک طرف. از طرف دیگه کسانی که میخواستند قدرت خودشون رو تثبیت بکنند به فکر افتادند که شرایطی ایجاد بکنند تا همین تعداد اندک از یاران امیرالمؤمنین هم خودشون رو نشون بدن و با بهانه های اونها رو از سر راه بردارند. مرحوم تبرسی در احتجاج نقلی می آورد که 12 نفر از اصحاب خاص امیرالمؤمنین از مهاجر و 12 نفر از انصار میرند در مسجد با ابوبکر مهاجه میکنند و تصمیم میگیرند که با او درگیر بشوند. میان تصمیمشون رو با امیرالمؤمنین علیه السلام در میان میگذارند. امیرالمؤمنین اونها رو نهی میکنند از درگیری. دلیل حضرت رو ببینید، ما به دنبال چی هستیم؟ به دنبال حکمت سکوت امیرالمؤمنین هستیم. حضرت می‌فرمایند شما تعدادتون بسیار اندک است، شما به لحاظ اندکی مانند نمک در طعامید. نمک در طعام چقدر کمه؟ و به لحاظ ناپایداری، این که راحت میتونن شما رو از سر راه بردارن، مانند سرمه در چشمید. سرمه در چشم با یه آب خوردن، با یه گریه، با یه عشق از بین میره. فرمودن اگر اقدام بکنید شما رو از بین میبرند. حضرت نهیشون کردن. خب حضرت نهی میکنن تا اصحابشون بمانند و از بین نروند. خب از همین میکنن نتیجه گرفتش که حضرت برای حفظ جان اصحابشون سکوت کردن. در این نقلی مرحوم کدرنی در کافی در جلد 8 صفحه 33 میارن که حضرت امیر علیه السلام اصحابشون رو فرا خوندن، فرمودن که آماده بشوید برای این که پسر آتلت الزباب رو از سر راه برداریم، یعنی ابوبکر رو از سر راه برداریم. با حضرت 360 نفر بیعت کردن. حضرت فرمودن بسیار خوب، فردا صبح همگی با سر تراشیده بیاید احضار و زید، منطقه ای بود در حاشیه شهر مدینه، اونجا با هم هماهنگ میشیم، شروع میکنیم برای این که حمله کنیم و ابوبکر از سر راه این برداریم. روز بعد از اون 360 نفر فقط ابوذر آمد، مقدار، حذیفه، عمار و سلمان. تمام. یعنی چند نفر؟ 5 نفر. حضرت وقتی این وضعیت رو دیدن فرمودن خدایا این مردم منو تنها گذاشتند، همونطور که بنی اسرائیل هارون رو تنها گذاشتند. در اون واقعی که حضرت موسی رفت به کوه طور هارون تنها موند. هارون گفت یا ابن عام ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، منو ضعیف شمردند. بعد حضرت امیر به خدا عرض داشتن خدایا تو خود میدانی آنچه را پنهان یا آشکار کنی، چیزی در آسمان و زمین در تو پوشیده نیست. فرمودند سوگند به خانه کعبه و آن که به سوی کعبه رود، اگر سفارشی که پیامبر خدا به من فرموده در کار نبود، مخالفین رو به دریای مرگ می‌ریختم و باران برقدار نشت رو بر سرشون فرو می‌آوردم. این خطبه خطبه ایست معروف به خطبه تو تالوتیه، خطبه بسیار زیبای سراجه بفرمایید. از این میخوام این نتیجه گیری کنیم که حضرت با کمی یار مواجه بودند و اگر اقدام نظامی میکردن یارانشون رو از دست میدادن و اون وقت اگر یار نمیداشتن بعد از تشکیل حکومت و کسب قدرت میخواستن چگونه بر مردم حکومت کنن؟ اون حاکمی که خواستی نداشته باشد تا اونها رو بر سر مسئولیت ها بگمارد میتواند با خودش به تنهایی حکومت بکنه؟ کیو بگذاره سر کار؟ مغیره و عمر و چه میدونم خالد بن ولید رو بگذاره بر سر مسئولیت ها و پست های حکومتی؟ وقتی سلمان و ابوذر و حذیفه و عمار و مقداد می آیند همین چند نفر حضرت میخوان شما تعدادتون کمت مثل نمک در طعام هستید، اگر اقدام بکنیم کشته می شدید، اون وقت اقدام بکنن بر خلق حضرت خودشون به قدرت برسن حاکم بشوند، اینها از بین بروند، چگونه میخواهند حکومت رو اداره بکنند؟ این نقطه نقطه بسیار مهمی است. پس یک وقت از وجوه حکمت سکوت امیرالمومنین این بود که میخواستن یارانشون باقی بمانند و اگر این یارانشون از بین میرفتن اون وقت در خلقی به حکومت هم میرسیدن نمیتوانستن حکومت بکنند. حکومت باید با عمال و کارگزارانی باشد که مورد قبول سنجیده و از اصحاب خاص حضرت باشد. وجه دومی که در مورد حکمت سکوت امیرالمؤمنین علیه السلام میتوان در شمرد این است که اون حضرت با توجه به کمیاری که در قسمت قبل توضیح داده شد می‌دانستند که هر گونه اقدام نظامی منجر به شهادت دو تا فرزندشون امام حسن و امام حسین علیه السلام خواهد شد. اصلا ما معتقدیم که مخالفان در صدد این بودند که درگیری ایجاد بکنن، در خلال این درگیری امام حسن و امام حسین علیه السلام رو به شهادت برسانند تا نسل پیغمبر منقطع بشود. و اون وقت برفرض که علی بن ابی طالب هم به حکومت برسد، باز دیگه خیالشون راحته. پیغمبری که میخواستن از او به تعبیر غلط خودشون ریاست رو بگیرند، میتوانند بگیرند. حضرت علی علیه السلام در خطبه 26 نهج البلاغه میفرمایند: نگاه کردم به دور و برم، دیدم یاری ندارم. فنظرت فاذا لیس لی معین الا اهل بیت، مگر اهل بیتم. فظننت بهم عن الموت، به مرگ اونها رضایت ندادم. این فظننت بهم عن الموت یعنی خصت به خرج دادم از اینکه آنها را به مرگ بسپارم. این پرده از همین نکته برمی‌داره که اقدام نظامی امیرالمؤمنین با توجه به کمیه یار منجر به شهادت امام حسن و امام حسین علیهم السلام می‌شد، و این یعنی انقطاع نسل امامت. ما دنبال چی هستیم؟ دنبال این هستیم که اثبات کنیم اگر امیرالمؤمنین اقدام نظامی نکردند، چون می‌دانستند عاقبتی بسیار بهتر در پیش است. اقدام نظامی شاید به ظاهر جالب باشه، ولی خلاف تدبیر و دوراندیشی است. برفرض که امیرالمؤمنین الان اقدام نظامی کنند و به حکومت برسند، ولی امام حسین و امام حسین دیگه نیستن اون وقت. دو تا فرزند خودسالان که از بین رفتن، به شهادت رسیدن، اون وقت عاقبت امامت چه خواهد شد؟ لذا هر اون فرمان قرائت و ان الصبر على هات احجا، دیدم صبر خردمندانه تره. چرا یا علی؟ چون نقش امامت حفظ می شود. خب اگر این وجه رو بپذیریم که تصریح نهج البلاغه است، شجاعت امیرالمؤمنین تازه معنا پیدا می کند. شجاعت به این است که حضرت دوراندیشی بکنند و دست شمشیر نبرند. اگر دست شمشیر می بردند، عاقبت تلخی در انتظار اسلام بود. در پاسخ سوم باید به نکته مهمی اشاره کنیم، و این پاسخی بسیار پر اهمیت در کنار پاسخ دوم، و اون این که این اقدام امیرالمؤمنین، این عملکرد ویژه حضرت موجب شد که حق روشن بشود و باطل رسوا بشه. که تو اگر امیرالمؤمنین علیه السلام اقدام نظامی می‌کردند، خب در دو بخش قبل گفتیم که یارانشون رو از دست می‌دادند، فرزندانشون رو از دست می‌دادند. درست؟ تاریخ چه قضاوتی امروز راجع به شخصیت امیرالمؤمنین می‌کرد؟ آیا همون قضاوتی رو که درباره پادشاهان و خودکامگان داره، همون قضاوت راجع به حضرت امیر نمی‌کرد؟ آیا نمی‌گفت علی ابن ابی طالب برای کسب قدرت و استقرار حکومت خودش نه فقط جمعیت زیادی از مخالفان خودش رو به کام مرگ سپرد، بلکه حتی نزدیکان خودش رو هم به کشتن داد، به اونا هم رحم نکرد؟ آیا حرف نمی‌زد؟ آیا تاریخ نمی‌گفت اصحاب پیغمبر بعد از پیغمبر بر سر ریاست با همدیگه می‌جنگیدند؟ این با اون مشکل داشت، اونم با این مشکل داشت. اصلا معلوم میشه اصل این دین محل تردیده. اینا به جان هم افتادند. در فرس حضرت به زور و شمشیر با این همه تلفات به حکومت میرسیدند، شهر رو هم آرام میکردند. آیا میتونستن حکومت الهی رو مستقر کنند؟ اون حکومتی که شایسته خلیفه واقعی پیغمبر خداست. میفهمید مگر چه مشکلی پیش می اومد؟ مشکل این بود که اگر میخواستن با این با هر شکلی به هر صورتی به حکومت برسن، اون وقت باید کلی خون مظلوم ریخته می شد. درگیری که در شهر پیش می آمد بسیاری از افراد مظلوم رو به کشتن می داد. از همه مهمتر یارانشون رو هم باید به این خاطر در معرض هلاکت قرار می دادن. از همه مهمتر فرزندانشون رو به چه قیمتی حضرت به حکومت برسند؟ به قیمت این که خون مظلوم ریخته بشود؟ هرگز حضرت این کارو نمی کنند. اگر این کار رو می کردن دیگه امروز من و شما نمی توانستیم در آینه مظلومیت امیرالمؤمنین حقانیت حضرت رو اثبات کنیم. خیلی نکته مهمی ها، در آینه مظلومیت امیرالمؤمنین امروز حقانیت حضرت اثبات میشه. ما میگوییم علی ابن ابی طالب کسیست که با آنکه حق با او بود ولی در برابر این قصب و ظلم و ستم پیشگی صبر کرد تا بتواند چهره واقعی اسلام رو نشون بده. چهره واقعی اسلام این نیست که به هر قیمتی انسان کسب قدرت بکنه. این شایسته ابناء ثقیفه است، این شایسته سلف داعشه، اهل بیت اینگونه نبوده اند. خود حضرت امیر علیه السلام در خطبه عرضم خدمتتون که پنج نهج البلاغه، عبارتون بسیار عجیبه، می فرماین که فَإِنْ أَقُلْ يَقُولُ حَرَسَ عَلَى الْمُلْكِ، اگر من حرف بزنم می گوین حریف بر پادشاهی و ملک و سلطنت شده. وَإِنْ أَسْكُتْ يَقُولُ جَزَعَ مِنَ الْمَوْتِ، اگر حرف نزنم سکوت کنم میگویند از مرگ میترسد، شجاعتش رو از دست داده. هیهات بعد لتی یا ولتی، هرگز این گونه نیست، آیا بعد از آن همه شجاعت ها و دلاوری ها و رزماوری ها مرا متهم به ترس و سلب شجاعت میکنید؟ ببینید دقیقا همین قضاوتی که امروز هم راجع به حضرت امیر ممکن است پیش بیاره. یعنی کسانی که بیمار دلن چی میگن؟ میگن که اگه علی ابن ابی طالب شجاعت داشت که باید اقدام میکرد. حضرت میفرمان ان اسکت یقول جزع من الموت، دقیقا همین جمله امروز وهابی ها. اگر حضرت امیر سخن بگن چی؟ حرس علی الملک، حریص بر سلطنت شده. حضرت امیر بهترین گزینه رو انتخاب کردن، گزینه ای که امروز من و شما وقتی می نشینیم به خوبی می بینیم اون حضرت برای آن که اسلام حفظ شود، برای آن که خون بیگناه ریخته نشود، برای آن که نسل امامت باقی بماند، برای اینکه اصلا حکومتشون به نحو صحیح بتواند مستقر بشود اقدام نکردند. اگر اقدام می کردن اصحابشون از دست می دادن، فرزندانشون رو از دست می دادن. قضاوت تاریخ راجع به اون حضرت این بود که او هم طالب قدرت بود، اقدام کرد. اگر به حکومت می رسیدند می خواستن با دست بسته کاری بکنن بدون یار و یاور، نمی توانستن کاری بکنن. بنابراین حضرت سکوت کردند، ولی این اتهاماتی که اون روز هم به حضرت وارد بود رو به جان خریدند، در این حال حق رو روشن کردند. امروز ما به خوبی می توانیم قضاوت کنیم و نشون بدیم که شجاعت به این نیست که دست به شمشیر ببریم. و در واقع معنی شجاعت همون تدبیر و دور اندیشی است که در رفتار امیرالمؤمنین در این برهه از تاریخ به خوبی هویداست. در بخش چهارم که بخش پایانی این پاسخ هستش، به نکته مهم اشاره میکنیم و میرسیم به پاسخ به پرسشی که چرا حضرت زهرا سلام الله علیها پشت در رفتن. تا به حال در واقع ما گفتیم که چرا حضرت امیر اقدام نظامی نکردن و توضیح دادیم که این کار تدبیری بسیار خردمندانه و اندیشمندانه به دنبال داشت و صبر و شجاعت اون حضرت به نفع آینده مسلمان ها و جامعه اسلام و دین اسلام بود. در این بحث میخواهیم به حکمت پشت در رفتن حضرت صدیقه اشاره کنیم که پیوند دارد با همون موضوعات قبلی. این پاسخ چهارم است که عرض میکنیم. حضرت صدیقه سلام الله علیها پشت در رفتن چرا؟ حضرت امیر پشت در نرفتن و اقدام نظامی هم نکردند چرا؟ به دلیل اینکه باطل رو رسوا کنند. چطور؟ هیچ کس تردید نداره که حضرت امیر علیه السلام در روزهای اول با خلفا بیعت نکردند. در بخش‌های قبلی گفته ایم که حتی صحیح بخاری نوشته است که ولم یکن یبایع علیان تلت الاشهر، علی در اون مدت با ابوبکر بیعت نکرد در اون 6 ماه. خب پس امیرالمومنین مدت طولانی بنا بر نقل این آقای بخاری بیعت نکرده است. این مسلم است، قطعی است، هیچ تردیدی نیست. خب از طرفی هیئت حاکمه و گروه قصد می داند که تا بیعت علی بن ابی طالب رو نگیرد پایه های حکومتش به اون استحکام و استقراری که باید نمی رسد. همچنان در مدینه که مرکز حکومت پیچیده که علی بیعت نکرده، علی بن ابی طالب هم شخصیت کمی نیست، داماد پیغمبره، برادر پیغمبره، پسر عموی پیغمبره و اگر او مخالفت بکند مشروعیت و تمام وجاهت حکومت زیر سوال خواهد بود. خب بنابراین هیئت حاکمه به شدت به دنبال این هست که به هر شکلی شده از امیرالمومنین بیعت بگیرد. امیرالمومنین تو را بیعت نمی کردن برای اینکه معلوم بشه اینها باطلند، حضرت راضی نبودن به حکومت این قاصدی، خلافت رو حق خودشون می شمردند و بیان می کردند، بنابراین معنا نداشت بیعت بکنند. خب اونها شروع کردن به یک فکر شیطانی و یک نقشه پرفریب. بر اساس این نقشه گفتن که ما از پیغمبر در روزهای آخر عمرش شنیدیم که فرمود نبوت و خلافت در یک خانواده جمع نمیشه. لا تجتمع النبوت و خلافت فی اهل بیت واحد. مضمون این روایت در کتب فراوانی آمده. نبوت و خلافت در یک خانواده جمع نمیشه. من از بنی هاشم بودم، نبی بودم، دیگه خلافت در بنی هاشم نخواهد. خب این روایت رو شروع کردن منتشر کردن در جامعه مدینه. چی گفته این حرف رو پیغمبر؟ چی شنیده ما از حال پیغمبر؟ که روزهای آخر، در روزهای آخر پیغمبر خواهد. خب این روایت رو ناسخ قدیر تلقی کردند. گفتن بله پیغمبر در قدیر علی رو معرفی کرد، ولی در روزهای آخر عمرش با این روایتی که فرمود قدیر رو نسخ کرد، این شد ناسخ، قدیر شد منسوخ. این دروغ منتشر شد بین مردم. بر این اساس حالا دیگه امیرالمومنین علیه السلام اگر بیعت نمی کند مردم بدانید به خاطر حب ریاستشه، دیگه به خاطر پیغمبر و جانشینی رسول خدا نیست. اگر برای خدا بود باید تن می داد به خلافت ما. اصلا علی دیگه خلیفه پیغمبر نیست. اگر میبینید ما بیعت نمی کند چون دنبال ریاست طلبی خودشه، میخواد با کلام پیغمبر هم مخالفت بکنه. بسیار خوب، خیلی نقشه عوام فریبانه خوب بود. خیلی از حقایق رو میشد زیر نقاب این خدعه مخفی کرد. خدا از آنجایی که ولی الله الحجت البالغه، حجت بالغه همیشه از آن خداست و خدا شکست ناپذیر است، ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، هیچ کس نمیتواند خدا رو فریب بدهد و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین، خدا نقشه ای فراتر و بالاتر از نقشه اونها طراحی کرد. اون نقشه چی بود؟ حضور صدیقه طاهره گوهر دردانه خدا پشت در خانه وحی. وقتی گروه قصد و مهاجمین آمدند که از علی بن ابی طالب بیعت بگیرند، یه رفت دیدن مواجه شدن با دختر پیغمبر. اصلا فکر نمی کردن که روزی روزگاری اینها بخواهند مقابله کنند و مواجه بشوند و رو در رو بشن با حضرت صدیقه طاهره. پرده اسنات و عفت الهی بود. اومدیم چی کار بکنیم؟ اومدیم بیعت بگیریم. از کی؟ از علی بن ابی طالب. علی بن ابی طالب بیعت نمی کند. برگردید. به خدا قسم خانه را با اهلش به آتش می‌کشیم. این یه جمله ای که خلیفه دوم گفت همون جایی بود که به خوبی برای همیشه در کمال روشنی و وضوح بطلان خودش رو امضا کرد و دیگه هیچ کس تا دامنه تاریخ تا دنیاست تردیدی در حقانیت امیرالمؤمنین و بطلان جریان قصب و سقیفه نخواهد کرد. چرا؟ چون اگر تا قبل از این مدعی بودن که علی ابن ابی طالب خب به ریاست برش داشته، حدیث ناسخ رو دارد نادیده میگیرد و به خاطر حب ریاست بیعت نمی کنه، حالا دیگه مواجه شده اند با حضرت زهرا سلام الله علیها. حضرت زهرا کسی نیست که بتوان به راحتی از او گذشت. اسمت او مورد تأیید هم است. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. و مردم مدینه 6 ماه دیدن پیغمبر در دم در این خونه خوانده است. حضرت زهرا کسی است که ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. علی بن ابی طالب و بریاست برش داشته، فاطمه زهرا مگر شخص عادی است که بتوان او را متهم کرد، بتوان به او برچسب زد؟ فکر همه چی رو کرده بودن، فکر این رو نکرده بودن که یک روزی مواجه بشوند با حضرت زهرا، بخواهند با عصمت الله الکبرا دهن به دهن بشوند. اصلا فکر این رو نکرده بودن. وقتی مواجه شدند همه معادلات و بافته هاشون برملا شد. دیگه امروز ما تردیدی نداریم که اون کسی که حاضر می شود برای تثبیت حکومت و قدرت خودش دختر رسول خدا را تهدید به آتش زدن بکند، این هرگز از مشروعیت و حقانیت بهره ای نداره. دیگه اصلا تردید نداریم. میخواستن با یک نقشه ای حق رو مخفی بکنن، باطل خودشون رو پشت نقاب این خدعه ها بپوشونن، ولی خدا برگ برندش یعنی حضرت زهرا رو رو کرد. حضرت امیر نیامد پشت زد، چون حضرت امیر دیگه نمیتوانست نقش ایفا بکنه. خدا حضرت زهرا را فرستاد پشت زد، با حضرت زهرا حق تمام شد. لله الحجت البالغه. دیگه این کسی نیست که بشه باش شوخی کرد. اگر او غضب بکنه غضبش غضب خداست، اگر او راضی بشه رضایت او رضایت خداست. لذا یه جمله ای دارن حضرت آیت الله وحید حفظه الله، ایشون میگن که فاطمه زهرا کاری کرد که به کار او آدم تا خاتم زنده شد، کاری کرد که به کار او تمام نوامیس خدا احیا شد. اون کار چه کاره؟ همین که پشت در اومدن. اگر حضرت زهرا پشت در نمی آمدن، اگر تقابل حق با باطل رخ نمی داد، می رفت که برای همیشه حق مخفی بمونه و باطل با چهره حق بیاد و خود نمایی بکنه. نویسنده ایست سودانی، کتابی دارد به نام به نور فاطمه اهتدت، با نور فاطمه هدایت شدم. این آقا از اهل سنت بوده، شیعه شده، کتابی نوشته به نام به نور فاطمه اهتدت. در اون کتاب جمله جالبی داره، میگه من وقتی تاریخ رو نگاه کردم دیدم تمام حق در خانه علی پشت در ایستاده. فهمیدم آن کسی که آن سوی در کوچه در مقابل او ایستاده، پس تمام باطل باید باشد. اگر فاطمه زهرا تمام حق است، که هیچ مسلمانی هیچ شیعه و سنی در این تردید نداره، پس اون کسی که در مقابل او ایستاده او رو تهدید به مرگ و احراق و آتش سوزی میکنه، او پس تمام باطله. با این توضیحاتی که داده شد، بنابراین میگوییم بهترین راه همین بود که حضرت زهرا پشت در بیایند و بهترین راه این بود که امیرالمؤمنین با توجه به کمیار اقدام نظامی نکنند و حالا وجه عهدی که پیغمبر از امیرالمؤمنین گرفت روشن شد و معلوم شد که معنای شجاعت چیست و این که امیرالمومنین می‌فرمایند دیدم صبر خردمندانه تر است به چه دلیل فرمودند. وقت گذشته است، باید امشب به دو نکته دیگه اشاره می‌کردیم که اگر فرصتی باشه انشالله در برنامه بعد در خدمتتون خواهیم بود. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. التماس دعا. خدا نگهدار.